بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد یکی از شرایط متعاملان در صورتی که عهد العوضین عبد مسلم باشد این است که اینا مسلمان باشد. یعنی اگر عبد مسلمی مورد معامله قرار میگیرد، اون کسی که عبد مسلم به اون منتقل می شود باید مسلمان باشه، که این شرط عقد نیست، شرط عاقد نیست، شرط متعامل است. و بحث ما در شروط متعاقدان بود نه متعاملان. حالا اگر کافری عقد را برای یک مسلمان دارد اجرا میکند، چنین چیزی جایز است. یک مسلمانی عقد را برای کافر دارد اجرا میکند، با اینکه عاقد مسلمان است، چون متعامل اون که مالک میشود و این عبد مسلم تحت استیلای او قرار میگیرد غیر مسلمان است، جایز نیست. صورت مسئله در بحثای قبل ارائه شد. مقتضای عمومات به اطلاقات اولیه صحت معامله است، چه اینکه متعاملان مسلمان باشند یا نه. این نظیر عبادت نیست که شرط صحتش اسلام باشد. در صوم و صلات و حج گفتن شرط صحتش اسلام است، اما در بیع و اجاره و صلح و سایر عقود شرط صحتش اسلام نیست. لیکن فقط همین شروط چارگانه رو ذکر کردن. بلوغ است و عقل است و اختیار است و قصد. اسلام شرط متعاقد و متعامل نیست، مگر اینکه عهد العوضین عبد مسلم باشد که این مسئله است، یا عهد العوضین مصحف باشد که مسئله بعدی است، قرآن کریم باشد. پس مقتضای عمومات و اطلاقات اولیه صحت معامله است ولو متعاملان غیر مسلمان باشند. دلیل معتبری لازم است تا از این عموم و اطلاق خارج کند و بگوید اگر متعامل مسلمان نبود مشمول اطلاقات و عمومات اولیه نیست. بزرگانی که ادعای بطلان این معامله را ارائه کردند با ادله استدلال کردن، یکی اجماع به شهرت محقق است. نقدی که بر اجماع وارد شد این است که بر فرض تمامیت این اجماع محتمل المدرک است، برای اینکه همین مجمعان به آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا و به خبر حماد ابن عیسی استدلال کردن، یا لااقل این دو دلیل در معرضشون هست. با بودن یک دلیل قرآنی و یک دلیل روایی، ما احتمال میدیم سند مجمعین همینها باشد و در اصول هم ثابت شد اجماع مقتوع المدرک، مزنود المدرک یا محتمل المدرک حجت نیست. ما اگر احتمال دادیم سند مجمعین این ادله باشد، خب خود این ادله رو بررسی میکنیم، اگر به نتیجه رسیدیم که ما هم مثل اونها فتوا میدیم، وگرنه به عمومات و اطلاقات اولیه توسل میکنیم. چون اجماع محتمل المدرک حجت نیست و در اینجا مدرک وجود دارد، ما احتمال میدیم سند مجمعان همین مدرک ها باشد، پس کافی نیست. خب فهم اونها که برای دیگران حجت نیست، ممکن است تأیید باشد، ولی حجت تعبدی لازم است. اجماع بنابر حجیتش حجت تعبدی است، نظیر روایت معتبر، نظیر آیه. خب پس اجماع بر فرض تمامیتش محتمل المدرک است. میمونه آیه و دو تا روایتی که بهش استدلال شده. آیه کریمه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، این چون چند احتمال دارد که آیا تکوینن خدای سبحان راه نفوذ کفار نسبت به مسلمین را بسته است، این منظور، یا به مناسبت صدر آیه که دارد در قیامت به حساب اینها و اختلاف اینها رسیدگی می شود و بعد می فهمد لن یجعل الله، یعنی در قیامت در روز داوری و محاسبه کافر حجتی بر مؤمن ندارد، این دو احتمال، یا نه در مناظرات علمی، گفتگوهای علمی، گفتمان کلامی کافر حجتی بر اسلام و مسلمین ندارد، اینم یه احتمال، یا نه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، همین است که کافر نمیتواند سلطه خارجی پیدا کند، سلطه اعتباری پیدا کند و مؤمن را تحت تملک قرار بدهد، این یه احتمال که محل بحث است که میشه جز فقه حقوقی، و یا نه ناظر به اون مسائل فقه سیاسی است که هرگز یک کافری نمیتواند رهبری امت اسلامی و جامعه اسلامی را به عهده بگیرد، که ناظر به نفی استعمار است که هرگز ملت مسلمان نمیتواند تحت استعمار کافر قرار بگیرد، یه احتمال. پس این آیه چون کثیر الاحتمال است میشه مجمل، اجمال او مانع استدلال به او است. میمونه خبر حماد. خبر حماد همین است که تو این کتاب‌های روایی آمده است که در بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه هست. این خبر حماد را مرحوم صاحب وسائل در جلد هفته وسائل صفحه 380 باب 28 از ابواب عقد البیع و شروطه ذکر میکند. اصل روایت را از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یاد میکند. محمد ابن الحسن فی النهایه عن حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام اوتی بعبد ذمی قد اسلمه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که در زمان حکومت هست امیر سلام الله علیه یه عبد ذمی، حالا یا یهودی بود یا مسیحی، عبد ذمی بود که مسلمان شد و مولای او همچنان کافر است. تکلیفش چیست؟ اوتیه به عبد ذمی قد اسلمه فقال علیه السلام، وجود مبارک است امیر فرمود اذهبوا فبیعوه من المسلمین، برید، امر کرد برید این رو بفروشید به یکی از مسلمان ها، یعنی اگر خود مالکش راضی به فروش بود که خوب می فروشد، نشد شما از طرف حکومت اسلامی وادارش کنید که بفروشد، و اگر نفروت خودتون مباشرتا این رو به یکی از مسلمان ها بفروشید. این که فرمود فبیعوه من المسلمین چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی به غیر مسلمان نمیشه فروخت، گذشته از این که اگر به غیر مسلمان بتوان فروخت، خب غیر مسلمان دارد دیگه، چه اجباری که به غیر مسلمان بفروشید، فروشش برای چی؟ پس از این که فرمود بیعوه من المسلمین و در مقام تهدید است، یعنی گرچه لقب و این گونه از عناوین مفهوم ندارد ولی وقتی در مقام تهدید باشد مفهوم دارد، یعنی نمیشه به غیر مسلمان فروخت. گذشته از این که اگر غیر مسلمان بتواند مالک عبد مسلم باشد، خب این شخص هست دیگر، چرا قهرن او رو وادار بکنیم که بفروشد؟ طبق این روایت که حضرت فرمود اذهبوا فبیعوه من المسلمین ودفعوا ثمنه الی صاحبه ولا تغروه عنده، که جملات فراوان است که دلالت میکند که مسلمان نمیتواند تحت ید کافر و استیلا او باشد، که فرمود این رو میفروشید، پولش رو به صاحبش میدید و نگذارید این بنده مسلمان تحت سلطه اون کافر قرار بگیرد. اذهبوا فبیعوه من المسلمین ودفعوا ثمنه الى صاحبه ولا تغروه عنده، نگذارید این عبد مسلمان تحت سلطه اون کافر قرار بگیرد. این روایت دلالتش تام است، منتها اشکال در اون حماد ابن عیسی است که مجهول است و ضعیف. اگر روایتی مشتمل بود بر راوی ضعیف، چنین روایتی میتواند جلوی اصلاحات و اومات ادله صحت به یا عقود دیگر را بگیرد. گرچه این مطلب در خصوص بیع است، اما از اینکه فرمود ولا تغر روح و اندهو معلوم می شود که عبد مسلم تحت استیلای کافر نیست، لذا مرحوم علامه تو قواعد مسئله اجاره را، مسئله صلح را، مسئله رهن را، اینا را مطرح کرده، بحث این دو تا مسئله رهن و اجاره را، که نمیشه عبد مسلم را به عنوان رهن پیش کافر گذاشت، عبد مسلم را به عنوان عقد اجاره نمیشه تحت او رو اجیره یک کافر کرد، که البته این بحثش خواهد آمد. بله، اما آیه مجمل است، آیه 4 یا 5 احتمال داشت. آیا منظور جهر تکوینی است؟ آیا منظور ناظر به قیامت است؟ آیا ناظر به مسائل اعتباری است؟ اگر در بین 4-5 احتمال آیه ما نتوانستیم به آیه استدلال کنیم رو اجمال او، همین پراکندگی محتملات باعث اجمال او و سقوط او از حجیت شد، و بعد این آیه، این روایت مطابق با چه خواهد بود؟ قدری متیقن که امر دایره بین اقل و اکثر نیست تا ما قدری متیقن بگیریم، اینا متباینات‌اند. صدر آیه را که شما ملاحظه میکنید ناظر مسئله قیامت است، که در قیامت خدای سبحان یحکم و بینهم و مانند آن. در این سیاق آیه فرمود به این که در دار قیامت لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این احتمال. اگر بگید منظور سلطه تکوینی نیست، خب سلطه تکوینی که هست، برای اینکه در آزمون‌های الهی گاهی کفار بر مسلمان‌ها پیروز میشن، انبیا را شهید میکنن طبق آیه یقتلون النبیین بغیر حق، به قتل همال انبیا بغیر حق. این سلطه‌های تکوینی در نظام طبیعت هست. بالاخره گرچه بعضی از این محتملات ضعیف، بعضی از اینها از اف یا بعضی قوی و بعضی اقواست، یه معنای روشنی از آیه نصیب شما نشد تا بتوانید بگید آیه رو مخاطب بگید. بله، چون ایشون از این اون مسئله رهبری اینها را از سایر آیات استفاده می کردن که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا. حالا برفرض صدرش مربوط مسئله قیامت باشد، اینطور نیست که جلوی اطلاق ذل رو بگیری که اگر یک کشور اسلامی تحت استعمار کافر قرار بگیرد، این سلطه کافر بر مسلمین است، مصداق خوبی است برای آیه. اگر کفار بخواهند جامعه اسلامی را زیر سلطه داشته باشند، میشه با لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا تمسک کرد. خب خیلی هستن که به آیه تمسک میکنن و خیلی هم هستن میگن آیه در اثر اجمال از حجیت افتاده. پس ما آیه به معنای روشنی از آیه نداریم تا بگوییم اون آیه مفسر این روایت خواهد بود و اجمالش رو برطرف میکند بعد العرض. این روایت دلالتاً تام است، سندن مشکلش همون حماد ابن عیسی است. و در اینجا یه مطلبی هست به اون که وقتی به اجماع میرسن میگوین اجماع محتمل المدرک است، وقتی به روایت میرسن میگن ضعیف است. خب شما که مبناتون این است اگر روایت ضعیفی مورد عمل اصحاب بود ضعفش جبران میشود. بیان لطیف مرحوم حاجی رضای همدانی رضوان الله علیه هم تو کتاب شریف زکات این است که آیه ما را وادار میکند که اگر خبری به دست شما رسید که اون گزارشگر موثق و امین و عادل نیست یا عدالتش احراز نکردید فتبینو اینجا اکن فاسقون بنبین فتبینو. اگر یه روایت ضعیفی به دست ما رسید و اصحاب به این روایت عمل کردند، عمل الاصحاب بالخبر نوع تبینه، آدم اطمینان پیدا میکند که این روایت صادر شده. برای اینکه همین بزرگانی که به ما یاد دادن خبر ضعیف حجت نیست، همین بزرگان این روایت عمل کردن، معلوم میشود یک قرینه ایست بر صحت او دیگر. چرا اصحاب اگر عمل کردن ما بگیم عمل اصحاب کافی نیست؟ چون اصلی مطلب را خود این بزرگان به ما گفتن که روایتی که راویانش واجد شرایط نیستن ضعیفند و حجت نیستن. بعد خود این بزرگان به این روایت عمل کردن، معلوم شد قرینه‌ای بر صحت یافتن دیگر. خب شما چگونه بین این دو مطلب جمع میکنید؟ به اجماع و شهرت که استدلال میکنم میگید محتمل المدرک، به مدرک میرسیم میگید ضعیفه. خب بالاخره اونها به این عمل کردن دیگه. شما هم که میگید خب عمل اصحاب جابر ضعف است. یه وقت است نظیر بعضی از بزرگان رضوان الله علیهم فرمایشون این است که عمل اصحاب جبران نمی کند، گرچه اخیرا برگشتن، ولی خب بالاخره اگر نظر شما این است که عمل جابر نیست مطلبی است، اما وقتی نظر شما این است که عمل اصحاب جابر است، وقتی به اجماع رسیدید اجماع را نقد میکنید میگید محتمل المدرک، وقتی به خبر حماد رسیدید میگید این خبر ضعیف. خب حالا اگه خبر ضعیف است اصحابم به این خبر عمل کردن میشه حجت. شما درباره اجماع و شهرت اصحاب چه نظر دارید؟ میگید یا این اجماع تعبدی است فهو حجت من نفسه، یا اجماع سندش این روایت است پس جابر این روایته. مگر اینکه بگید احتمال میدیم سند اجماع و شهرت آیه باشد نه خبر حماد، و عمل اصحاب وقتی جابر ضعف است که چند عنصر محوری را داشت دارا باشد. یک، فتوای اونها مطابق با معنای روشن روایت باشد. دو، هیچ دلیل دیگری از قاعده و نصوص عام در مسئله وجود نداشته باشد. سه، احراز کنیم که اصحاب به استناد این خبر فتوا دادند و بعد این خبر ضعیف میشه حجت. صرف انطباق فتوا با محتوای اصحاب خبر که خبر حجت نمی کند که، انطباق فتوا از یک سو، احراز استناد از سوی دیگر، اونی که تو اصول گفتن این است، نه صرف این که فتوای اصحاب مطابق با روایت باشد. خب اگر فتوای اصحاب مطابق با روایت بود و هر کدام طبق قواعد عامه اصول عامه دلیل ادله دیگه به فتوا دادن، خب اون که جابر ضعف این خبر نیست. شما الان احراز میکنید که اصحاب به استناد همین خبر حماد فتوا دادن، نه آیه لن یجعل الله، این که نیست. بنابراین اگر از این را خواستیم حجیت خبر حماد ابن عیسی را درست کنیم، این هم مشکل است. میمونه خبر دیگری که تو همین کتابا بهش استدلال شده است و اون است که الاسلام یعلو ولا یعلو علی. این خبر الاسلام یعلو ولا یعلو علی در کتاب شریف وسائل تو باب ارث آمده است. وسائل جلد 26 صفحه 14 چند تا روایت مرسل از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه چند تا خبر مرسل رو اینجا ذکر میکند که صاحب وسائل رضوان الله علیه ازشون نقل میکند. صفحه 14 صفحه جلد 26 اون روایات مرسلی که این است: قال الصدوق و قال النبی صلی الله علیه و سلم الاسلام یزید و لا ینقص. اسلام نسبت به مکتب‌های دیگر، نسبت به سایر مسائل حقوقی یا سیاسی، برجسته است، برتر است، پایین‌تر نیست. خیر دارد، شر ندارد، کمال دارد، نقص ندارد. این یکی. حدیث دیگر: قال علیه السلام لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلمین خیرا ولا یزیده شرا. حدیث سوم که محور استدلال آیون است در خصوص مسئله این است: قال علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام بالاست و پایین نیست، یعنی جامعه اسلامی، شعائر اسلامی باید برجسته باشد. این که گفتن کافر اگر در کشور اسلامی زندگی میکند، کافر ذمی حق ندارد خانهش بلندتر از خانه مسلمان باشد، از همین جا خواستن کمک بگیرن. الاسلام و یعلو ولا یعلو علی. خب این اشکال سندیش هم ارسال اوست. یک اشکال دلالیش این است که این میخواد اسلام را نسبت به مکتبهای دیگر ارزیابی کند، نه اینکه اگر عبد مسلم را شما خواستید بفروشید، کافر اگر خواست عبد مسلم را بخرد، این جایز نیست. این کار مسئله حقوقی و فقهی به این صورت ندارد. استفاده اون مطلب فقهی از این حدیث مرسل کار آسانی نیست. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. والذی ینبغی ان یقال، این است که محور مسئله با جایی باشد که سلطه بین اسلام و کفر باشد. در این گونه از موارد بر فرض اینکه کسی فتوا بدهد عبد مسلم را نمی شود به کافر فروخت، اگر سند آیه باشد یا خبر حماد باشد یا این مرسله الاسلام یعلو ولا یعلا علیه باشد، باید طوری باشد که امر دایره بین اسلام و کفر است. اما اگر اسلام و کفر مقفول بود، از خرید و فروش این عبد مسلم هرگز متشرع احساس شکست و خفت نمی کند و نمی گوید این اسلام است که تحت سلطه کفر است، یا مسلم بما انه مسلم است که تحت سلطه کافر بما انه کافر است. حیثیت اسلام و کفر اصلا مطرح نیست. ما دلیلی نداریم که از عمومات و اطلاقات اولیه دست برداریم. این یک. و ثانیاً اگر شما از خبر حماد یا از مرسله صدوق یا از آیه مبارکه میخواید سلطه را نفی کنید، منظورتون چیست؟ منظورتون این است که اصلاً کافر مالک نمیشود؟ اینو که شما در ارث و غیر ارث پذیرفتید که کافر مالک مسلمان می شود. اگر اون مورث قبلی کافر بود و یکی از عبدهایی که زیر دست او اسلام آورد، قبل از اینکه اون پدر را وادار کنن به فروش، یا کسی نبود که او را به فروش این عبد مسلم وادار کند، این پدر مرد. چون پدر کافر بود و پسرش هم کافر است، این عبد مسلم را به ارث برده است. خب شما اینجا ارثی که قبول دارید، نصوص ما ارث قبول دارد، که کافر میتواند عبد مسلم را مالک بشود. این لن یجعل الله، یا این اذهبوا فی بیعوه که مرحوم شیخ بش استدلال کرده، مرحوم ناینی تایید کرده، گرچه بزرگان بعدی رضوان الله علیهم اجمعین نقد دارن که مرحوم شیخ بفرماید به این که اگر گفتن ازاله نجاست از مسجد واجب است، یعنی تنجیس مسجد حرامه، اگر مسجد آلوده شد حتما باید آلودگیش رو برطرف کرد، معلوم شد آلوده کردن مسجد حرام است. چیزی که بقاءً مبغوض است احداثش هم مبغوضه. بنابراین نمیشه بعد عبد مسلم را به کافر فروخت. این استدلال مرحوم شیخ، مرحوم ناینی هم تایید کرده. خب اگر این است، پس چرا در جریان ارث همتون فتوا میدید که کافر میتواند عبد مسلم را به ارث مالک بشود؟ بعد حکومت اسلامی اگر مستقر بود که او را وادار میکند به فروش. مگر میشه گفت که مسجد خب یه لحظه نجس میکنیم بعد پاکش میکنیم؟ مگر میشه گفت؟ اگر مثالتون با ممثل بخواد تطبیق کند، تطهیر مسجد که واجب شد، تنجیس مسجد ورو آنما حرام است. اینجا آنما شما فتوا میدید که نه، ممکن است عبد مسلم را کافر ارث ببرد مالک بشود تا حکومت اسلامی بیاد و وادارش کند به فروش. خب پس استقرار عبد مسلم تحت مالکیت کافر شرعا رواست به دلیل مسئله ارث. اون در جریان من یلعتق علیه هست که اگر کسی مالک پدر و مادر، مالک عمودین شد، میگن یک ملکیت استتراقی، یعنی این طریق حریت است، این عیب ندارد، چون ملک بی مالک نمیشه، بیگانم که ارث نمیبره. این عبد از اون مورث به وارث منتقل میشود و خارج میشود. این ملکیت استتراقی را که طریق حریت است رواست. خب اگر این است، شما ملکیت استتراقی را بپذیرید، بگید ما الان این عبد مسلم را به کافر میفروشیم، حکومت وقتم مجبورش میکند که بفروشه به دیگری. چرا اصل معامله باطل باشد؟ شما میخواد بگید اصل معامله باطل است، بیع عبد مسلم به کافر مثل بیع وقف است، قابل خرید فروش نیست از این جهت. پس اگر منظورتون این است که اصلاً شخص کافر مالک عبد مسلم نمی شود، خب در جریان ارث چی میگید؟ اگر منظورتون این است که ملکیت استتراقی جایز است، خب اینجا فتوا بدید، بگید که عبد مسلم را میشه به کافر فروخت که طریق حریتش باشه یا طریق بیعش باشه به عبد مسلم دیگر. چرا میگید شرط صحت معامله این است؟ این معامله باطل است اصلا. بنابراین خود تبیین و تحریر صورت مسئله بدون غموز نیست. از مسلمان به کافر بفروشه که الان نخواستم بگم مسلمان به کافر بفروشه، که الان یه عبدی است که کافری دارد به کافر میفروشد ولی عبد مسلم است. این که میگن یکی از شرایط صحت متعاملان این است که طرفین مسلمان باشن، اگر کلت طرفین عبد مسلمان یا اون منتقل الیه باید مسلمان باشد اگر عبد به طرف اون منتقل میشود، وگرنه این معامله باطل است. برای چی؟ برای اینکه کافر مالک مسلمان نمیشود. خب در ارث همه که فتوا دادن به اینکه مالک میشود. که اگر میگید در ارث یه ملکیت استتراقی است، این طریق آزادی است، خب اونجا هم بگید، اینجا هم بگید که میشود به کافر فروخت این عبد مسلم را و این طریق حریت باشد که او برگرده به عبد مسلم، به مسلمان دیگر. مطلب دیگه همون نقدی است که مرحوم محقق ثانی رضوان الله علیه در شرح قواعد یعنی جامع المقاصد نسبت به متن مرحوم علامه دارد، چون علامه فرمود به این که اجاره عبد مسلم به کافر اشکال دارد، رهن عبد مسلم به کافر اشکال دارد، که معلوم می شود اینا جز قواعد فقهی است نه مسائل فقهی. یعنی واقعا اگه کسی تو این مکاسب عمیقاً بحث کند به بسیاری از ابواب فقه دسترسی پیدا میکند، چون بخش وسیع از اینها سبقه قاعده ای دارد نه مسئله فقهی. یه وقت از دم کتاب بی میخوره، خب بی از تو اجاره اجاره. یه وقت از نه، اون چرا که در بی بحث میکند عین همون تو اجاره هست، عین همون تو رهن هست، عین همون تو عقود دیگر هست، این میشه قاعده فقهی. الان همین جریان این که عبد مسلم را نمیشه به کافر داد، اگر با آیه استدلال کردن آیه لن یجعل الله، آیه که ناظر به بی نیست، اصل سلطان را نفی میکند. اگر علامه تو قواعد مسئله رهن را باطل میتونه، اجاره را باطل میتونه، به استناد همین آیه است، یا به استناد خبر حماد است رو زلش دارد لا تغیر روح اندهو، نگذارید این مسلمان تحت ید کافر باشد. خب این کار به بی ندارد که نقد مرحوم محقق ثانی نسبت به علامه درباره اجاره و رهن که در روز اسبق اشاره شد این بود. مرحوم جامع محقق ثانی می‌فرماد به این که مگر سندتون سلطه نیست؟ یه وقت هست میگه اجاره باطل است، بله نمیشه یه چیزی رو اجاره داد برای حمل و نقل کالاهای قاچاقی، کالاهای مشروب و مانند اون، اون اجاره باطل است، اون مشکلی دیگری دارد. یه وقتی میگید نه، عبد مسلم نمیتواند اجیر کافر قرار بگیرد، برای اینکه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل، این که سبیل نیست. مگر در صدر اسلام بزرگان ما اجیر بعضی از یهودی های مدینه نمیشدن؟ مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کار رو امضا نکرده بود؟ پس اگر کسی مسلمان است و اجیر یهودی بشود این محذوری ندارد. اگر هم با آیه و امثال آیه داری استدلال میکنید، باید بین انهای اجاره فرق بگذارید. یه وقت است که یک مسلمانی به عبد کافر، به شخص کافر میگوید من اجیر میشم برای شما که این خطاطی رو بکنم، این بافندگی رو بکنم، این ریشندگی رو بکنم، میرم تو خونه و شما این کار از من میخواید دیگه، این کار رو بعضی هفته به شما میدم، این یه نحوه اجاره است. یه وقت است نه، اجیر کارگری است، نظیر کارگرهای ساده که میرن تحت امر و نهی و فرمان او قرار میگیرن. این عبد، اون شخص کافر میگه اینجا گل بیار، اونجا چوب ببر، اونجا سنگ بیار، اونجا آجر ببر، این بعد بگه چشم. این اجاره با اون اجاره فرق میکند. این بدن خود را اجاره داد به او که هر چه او دستور داده باید عمل بکند. در مسئله بافندگی و ریسندگی و امثال زاله که تنش رو اجاره نداد، سلطه او قرار نداد، که گفت من این رو باید برات انجام بدم، خب برم تو خونم، تو در ذمه من این رو طلب داری نه بر بدن من و عین من. خب در ذمه اگر کسی بدهکار باشه عیب نداره که. این هم معاملاتی که میکنند، دینی هست، نسیه هست، که محضور ندارد که. نمیشه انسان یک کافری یک کالایی رو نسیه به مسلمان بفروشه و چیزی رو در ذمه مسلمان مالک بشه، این که سلطه نیست که. نقد مرحوم محقق ثانی نسبت به علامه اینه که شما بین انها اجاره فرق بگذارید. اون اجاره‌ای که به ذمه برمیگرده سلطه نیست، اون اجاره‌ای که به بدن برمیگرده بر سلطه است. شما مثل یه عمله عادی این رو کار بزنی، خب بر این سلطه است. اما قرارداد کردید که فلان کار را این آقا برای شما انجام بده، خود در ذمه او چیز طلب داری، خب اینها معلوم میشه به قواعد فقهی برمیگرده. حالا بقیه مسائل ان شاء الله به روز بعد. والحمدلله.